بله. با کسب اجازه از محضر اساتید عزیز حاضر در جلسه 41 جلسه حلقه 2009 رو شروع میکنیم. مقدمتا عرض میکنم که حلقه دیدگاه نو محیطی است جهت گفت و شنود صاحب نظران و پژوهشگران علوم انسانی از سراسر جهان بدون وابستگی به هیچ جریان سیاسی و فکری خاص. عنوان جلسه امروز هست مطالعاتی تازه در باب ریشه های قرآن و اسلام و مدیر جلسه دوست عزیز و گرامی جناب آقای دکتر یاسر میردامادی از محققین و پژوهشگران حوزه مطالعات اسلامی می باشند. آقای دکتر میردامادی خود دارای دکترای مطالعات اسلامی از دانشگاه ادینبرو اسکاتلند هستند و دارای تألیفات و تحقیقات و ترجمه های بسیاری در حوزه پژوهش های علوم دینی می باشند. از طرف حلقه دیدگاه نو از ایشان بابت قبول مدیریت این جلسه بسیار سپاسگزارم. از ایشان خواهش میکنم ضمن معرفی میهمانان محترم جلسه را شروع بفرمایند. آقای دکتر در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. عنوان این جلسه هست همچنان که جناب دکتر سلطانی فرمودن 41 جلسه از سرای دیدگاه نو، عنوانش هست مطالعاتی تازه در باب ریشه های قرآن و اسلام و این بحث رو جناب پروفسور محمد علی امیر معزی ارائه خواهند کرد. خیلی ممنونیم از ایشان که لطف کردن و دعوت حلقه دیدگاه نو سرای گفت و شنود رو پذیرفتن. قابل به ذکره که این نخستین سخنرانی ایشان در جمع ایرانی به زبان فارسی است و امیدواریم که فتح بابی باشه برای حضور ایشون در فضای فکری فارسی در آینده نزدیک. جناب پروفسور محمد علی امیر معزی در تهران به سال 1334 خورشیدی در خانواده فرهنگی با تمایلات و تعلقات دینی به دنیا آمدن و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خودشون رو در تهران و در مدرسه فرانسوی زبان رازی گذروندن. جناب امیر معزی بعد از اخذ دیپلم به پیشنهاد پروفسور کوربن در سال 1974 میلادی برای ادامه تحصیل به پاریس میرن و مشغول تحصیل در مدرسه مطالعات عالی سوربن میشن. ایشون به مدت 2 پای درس‌های هانری کوربن میشینن و به تشویق کوربن به شیعه پژوهی به ویژه بررسی متون اولیه و نخستین مشغول میشن. در کنار تحصیل در حوزه اسلام پژوهی شروع به یادگیری زبان عربی در انستیتوی زبان‌های شرقی میکنن و علاوه بر عربی زبان پهلوی، یونانی و لاتین رو هم تا حدودی می آموزند. جناب امیر معزی سالها بعد رساله پایان نامه تحصیلی خودشون رو در مقطع دکترا به بررسی چهره امام علی در متون اولیه امام علی و بلکه به طور کل امامان شیعه در متون اولیه تشیع به راهنمایی دانیل جیماره و ژان ژولیو، اگه درست تلفظ کرده باشم، به پایان میرسونم. جناب امیر معزی جولیوه تصحیح میکنم، متشکرم. ژان ژولیوه در سال 1988 ایشان پس از بازنشستگی یه استادش نخست استادیار اونجا میشن و سپس در سال 1994 جانشین استاد خودشون در همان کرسی هانری کوربن میشن. قرآن مورخین اثری مهم و علمی در عرصه قرآن پژوهی به شمار میره که زیر نظر جناب پروفسور امیر معزی و جمعی از اساتید و محققین برجسته غربی در طول مدتی بیش از 5 در فرانسه نگارش یافته و اخیراً از سوی انتشارات سرف، اگه درست تلفظ کرده باشم، در پاریس به چاپ رسیده. از ایشان همچنین در طی چند سال اخیر 2 اثر به فارسی هم خوشبختانه ترجمه شده. به مدت 40 در خدمت جناب پروفسور امیر معزی خواهیم بود با موضوع مطالعاتی تازه در باب ریشه های قرآن و اسلام. متشکرم. بفرمایید.
خیلی متشکرم. با با سلام دوباره و ارادت و دوستی به همه حضار و تشکر واقعا صمیمانه از حلقه دیدگاه نو جناب سلطانی، جناب آقای کاجی، جناب سلیمانی و دوست عزیزم محسن متقی که این جلسه رو تشکیل دادن، از همتون خیلی متشکرم. همونجور که جناب ایردامادی خیلی متشکرم از این معرفیتون قربان، همونجور که جناب علی فرمودید، جلسه امروز مربوط میشه به یه مقدار دیدگاه‌های تازه‌ای که شاید از حدود 40 سال پیش به علت تعدادی از پژوهش‌های غربی رو به اصطلاح دوران اولیه اسلام و پیدایش قرآن پیدا شده. جلسه امروز مربوط به این موضوع میشه و البته به بهانه چاپ همین کتاب قرآن مورخین به فرانسه لو کوهان دز هیستوریان در 4 جلد و حدود بیش از 4000 صفحه بیشتر بهانه است برای این صحبت ما. اول یک معرفی کوچیکی بکنم از این کتاب که حدود 5 سال پیش شاید به دلیلش یک تمایل شخصی و یک آرزوی خودخواهانه من شکل گرفت. یعنی اینکه مدت‌ها بود به خاطر کارم متوجه شده بودم که مطالعات قرآنی تعدادشون بسیار زیاد شده، بسیار زیاد. یعنی میتونم بگم که از سالهای 2000 اگر نگیم هر روز، ولی تقریبا هفته‌ای چند مقاله و ماهی یک کتاب راجع به قرآن در مغرب زمین چاپ میشد، به طوری که حتی ماها که کارمون اسلام شناسی است یک مقداری باعث گیجی و حیرت ما شده بود و کاملا گم شده بود در این موضوع. این بود که فکر این موضوع در من اومد با انتشارات صرف و مدیر این انتشارات که از من درخواست کرده بود یک ترجمه از فرانسه به از قرآن بدم. بهشون گفتم زیاد فایده نمیبینم در یک ترجمه دیگری به فرانسه، در زبان فرانسه بیش از 50 بین 50 تا 60 ترجمه فرانسه از قرآن موجوده از قرن 18 تا به حال. گفتم اولا زیاد صلاحیت این کار رو ندارم و دوم این که زیاد فایده ای نمیبینم برای اینکه یک ترجمه دوباره اضافه بشه به ترجمه های موجود. اما کاری که میتونه مفید باشه این است که ما یک جمعی ببندیم، جمع‌بندی بکنیم از مطالعات علمی که راجع به قرآن شده از قرن 19 تا به حال و به خصوص این سالهای اخیر، و به خصوص این که بتونیم این رو در اختیار نه فقط اسلام شناسان و کسانی که حرفه‌شون این کار، بلکه در اختیار یک جمع وسیعی تری تا جایی که ممکنه بگذاریم، و فکر میکنم این کار مفیدی باشه. ایشون هم موافقت کرد و من با کمک دوست و همکارم پروفسور گیوم دی که ایشان استاد دانشگاه بروکسل در بلژیکه، با هم یک گروهی برپا کردیم که حدود 30 تن از دانشمندان به نام در سطح جهانی و دانشمندان جوان، از جمله چند تن از دانشجویان دکترای خود من و گیوم دی، جزو مؤلفین هستن. و شاید تازگی که این کتاب داره نسبت به کتاب گذشته، من خودم در سال 2007 کتاب دیگری رو مدیریت کرده بودم به اسم دیکسیونر دو کوران، فرهنگ قرآن، که بعد از ماجرای به قول امریکایی ها 9/11 برای من این فکر پیش اومده بود که همه کس در همه جای دنیا از قرآن صحبت میکرد یا قرآن رو به عنوان یک کتاب خشن و جنگ افروز معرفی میکردن یا برعکس به عنوان یک کتاب برادرانه و صلح‌آمیز، و به نظر من هیچ کدوم این دو تصویری که از قرآن میدادن درست نبود. و اینکه تصمیم گرفتیم که یک کتابی درست کنیم با یه حدود 20-25 نفر از دوستان و همکاران به اسم فرهنگ قرآن، برای اینکه یه مقدار به اصطلاح مردم نشون بدیم که این قرآن اصولا چی هست. و این کتاب فرهنگ قرآن بیشتر توجهمون رو به نگاهی بود نگاه‌هایی بود که دانشمندان مسلمان به قرآن دارن، یعنی نگرش مسلمانان در تمام کثرتشون، یعنی مسلمانان متکلمین عارفین، فلاسفه، فقیهان، ادیبان، اینا در طی این 13-14 قرن چه نگاه‌های مختلفی از قرآن داشتن، و اینکه هدف این بود که قرآن شاید یک کتاب نیست. اون چی که این کتاب رو اهمیت میده بهش در طی این قرون و اون رو در مرکز یک فرهنگی و یک تمدنی قرار میده، دقیقاً کثرت این نگاه هاست، چندگانگی این نگاه هاست، و اینکه اسلام هیچ وقت یگانه نبوده، همیشه چندگانه بوده، و شاید دقیقاً غنای اسلام از همین موضوع میاد. بنابراین دیکشنری قرآن یه مقداری محل نشان دادن این چندگانگی نگاه های مسلمانان به قرآن بود. ولی برخلاف این کتاب، قرآن مورخین، لوکوان دزیستوریان، هدفش این نیست که ببینیم که مسلمان ها چه نگاهی به قرآن دارن. اینه که ببینیم که دانشمندان به اصطلاح آکادمی که به خصوص غرب چه نگاهی به قرآن دارن. بنابراین نگاه به اصطلاح روشی که در این کتاب به کار رفته، شاید نگاه به قرآن قبل از پیدایش اسلام، یعنی قبل از پیدایش فیلترهای تفسیری و تأویلی، و اینکه ببینیم این قرآن اصولا چی هست. یعنی کتاب به عنوان یک متن خام، یک متن تاریخی، مذهبی، ادبی که بین در مرز قرون 6 و 7 میلادی شکل گرفته، این کتاب چی میگه؟ بنابراین اون چی که بعدها راجع به این قرآن میگن مسلمانان یا غیر مسلمان برای ما مهم نبود. این که خود قرآن چی میگه و این که قبل از قرآن چه چیزی باعث شده به اصطلاح پایه هایی که بر روی اون پایه ها، روی اون سکوها قرآن بنا شده، یعنی قبل از قرآن و در خود قرآن اون چی که مطرح شده برای ما موضوع کار ما بود. و این از این بابت با این گسترش شاید یک تازگی داره. یک تعریف خیلی سریع بکنم از مطالعات علمی راجع به قرآن. مطالعات علمی راجع به قرآن در نیمه اول قرن 19 در آلمان شروع میشه و در بین دانشمندانی که اغلب یهودی بودند و تورات شناس بودند، و اینها بودند در یک سری حلقه های علمی دانشمندان بسیار عظیمی شروع کردن به مطالعه قرآن، که من حالا به هر حال لازم نیست که شاید جمعی اینها رو برای شما نام ببرم. و این مطالعات از آلمان قرن اوایل قرن 19 شروع میشه، در تمام اروپا گسترده میشه و در طول قرن 20 مطالعات زیادی راجع به قرآن میشه. اون چی که من میخوام در اینجا به خلاصه بگم، چون وقت ما محدوده، دو نقطه عطف در مطالعات قرآنی. یکی سال 1970 میلادی است، نقطه عطف اول، که به قول انگلیسی ها بهش میگن 70s shock، یعنی شوک حیرت سالهای 1970. در سال 1970 تقریبا همزمان، یکی در انگلیس در شهرهای آکسفورد و کمبریج و یکی در شهر ارلانگن آلمان، سه نفر در انگلستان و یک نفر در آلمان، من که اسمشون رو تون بگم، در آکسفورد پاتریشیا کرون و مایکل کوک، در کمبریج جان وانسبرو و در ارلانگن گونتر لولینگ، اینها یک سری آثاری نوشتن که بسیار جنجال برانگیز شد و بسیار خودش بسیار نقدهای شد له و علیه این کتاب ها. اون چه که مهمه اینه که از لحاظ روش شناسی و از لحاظ منبع شناسی، این که به اصطلاح آثار این چهار نفر یک کار باقی ماندنی از خودش به جا گذاشت از لحاظ روش شناسی، و اون دو چیز بود. یکی این که این دانشمندان ثابت کردن به طور کاملا مشخص که اون چه متون اسلامی راجع به پیدایش اسلام و پیدایش قرآن میگن قابل اعتماد نیست و باید با یه عینکی خیلی انتقادی تر از اون چی که تا موقع انجام شده بود به این متون نگاه کرد، نه در مورد همه چیز، در مورد دوره پیدایش اسلام، یعنی حیات پیامبر و مثل معاصرینش، و در مورد پیدایش قرآن. اون چی که متون اسلامی میگن قابل اعتماد نیست، و من خودم کتابی نوشتم در این مورد به اسم قرآن صامت و قرآن ناطق لو کوران پارلان لو کوران لو کوران سیلنسی لو کوران پارلان که به انگلیسی هم ترجمه شده the speaking Quran and the silent Quran and the speaking Quran که راجب اینه که چرا نمیشه علل این که نمیشه به این متون اسلامی اعتماد کرد چیه که مقدار زیادیش مربوط میشه به جنگ‌های داخلی بین مسلمین که من به این موضوع برخواهم گشت جنگ‌های داخلی بین مسلمین فتوحات و پیدایش امپراتوری عرب خیلی تأثیر داره و اینکه نویسندگان که مؤلفینی که خواستن راجع به این دوره نخستین اسلام صحبت کنن هر کدومشون متعلق به یک به اصطلاح جبهه به یک فرقه کلامی سیاسی بودن و بنابراین هر کدومشون خواستن که از این دوره پیدایش اسلام تصویر رو بدن که میرفته در جهت افکار خودشون بنابراین باید خیلی با دید انتقادی این متون رو نگاه کرد و سعی کرد که ببینی که چرا این اختلافات اینقدر زیاده بین این چون اختلافات بسیار زیاده بین این متون و اینکه به اصطلاح تجزیه و تحلیل بکنیم که این اختلافات از کجاست و بیش از اون که آدم خطوط رو بخونه باید سعی بکنه بین خطوط رو بخونه این چهار نفری که نام بردم این موضوع رو کاملا اثبات کردن دومین موضوعی که اینا اثبات کردن اینه که باید برای مطالعه این دوره پیدایش اسلام و قرآن غیر از متون اسلامی متون غیر اسلامی معاصر رو هم مطالعه کرد یعنی متون مسیحی، یهودی، مانوی، زرتشتی همزمان با پیدایش اسلام یعنی قرن ششم و هفتم میلادی در این منطقه بنابراین متونی که به عبری هستن به زبانهای مختلف مسیحیت به خصوص سریانی ولی یا مثلا حبشی یا لاتین یا یونانی متون پهلوی و غیره منظور نیستش که اون چی که این متون میگن راجع به پیدایش اسلام و قرآن درسته اون متون هم به اصطلاح همونقدر جهت دارن که شاید متون اسلامی ولی اطلاعاتی رو به ما میدن که متون اسلامی نمیدن و بنابراین از این جهت میتونن بسیار به اصطلاح مؤثر باشن در پیشبرد مطالعات راجع به پیدایش اسلام و قرآن این دو مسئله به اصطلاح به عنوان سکوهای روششناسی موند در دیگه ماندگار موند در متون در مطالعات قرآنی دومین نقطه عطف سالهای 2000 بود بین 2000 تا 2005 که عده زیادی باز هم به خاطر این کارهایی که در سالهای 1970 شد مطالعات قرآنی بسیار گسترش پیدا کرد در سراسر جهان در اروپا در آمریکا و سالهای 2000 دو اتفاق دیگه افتاد که نقطه عطف خیلی مهمی بود یکی این که به دلیل بسیاری از آثاری که در این سالهای 2000 نوشته شد متوجه شدیم که تأثیر ادبیات مسیحی به خصوص به زبان سریانی بسیار سنگینه در قرآن تا اون موقع بیش از همه از تأثیر ادبیات یهودی صحبت میکردن یعنی نه تنها عهد عتیق بلکه مثلا ادبیات میدراشیک و ادبیات تلمود ولی از سالهای 2000 متوجه شدن که شاید وزن ادبیات مسیحی به خصوص به زبان ارامی سریانی بیش از وزن ادبیات یهودی است یعنی اون چی که در به اصطلاح یهودیت در قرآن دیده میشه شاید از طریق به اصطلاح ادبیات مسیحی رد شده و رسیده به این به اصطلاح سرزمین عرب و به دلیل اینکه این فرقه های مسیحی سریانی زبان خیلیشون به خصوص در جنبه های فقهی و حقوقی هنوز خیلی به اصطلاح متأثر از دین یهود بودن یعنی دین یهود خیلی حضور داشته در به فرقه های مسیحی تا قرن ششم و هفتم یکی بنابراین وزن ادبیات سریانی بود که خیلی ثابت شد دوم به کار گرفتن به اصطلاح روش های اون چیزی که اینجا بهش میگن تاریخ مادی material history یعنی باستان شناسی یعنی سنگ نوشته شناسی یعنی خط شناسی یعنی نسخه شناسی و اینها کسانی که متخصصین این رشته های علمی بودن اینها هم پیوستند به این گروه های مختلفی که در سراسر جهان برای مطالعه پیدایش قرآن و به اصطلاح بعد به اسلام بود اینها به اینا پیوستن و بنابراین گروه های خیلی مقتدری پیدا شد که توش نه تنها متخصصین اسلام و قرآن بودند، بلکه متخصصین یهودیت، مسیحیت، مانویت، کیش زرتشتی و باستانشناسان، نسخه شناسان، سنگ نوشته شناسان و اینا همه با هم شروع کردن به کار کردن و واقعا باعث یک انفجار واقعی مطالعات قرآنی شدن. یعنی از سال 2000 تا سال 2015 که ما شروع کردیم به نگارش قرآن مورخین، صدها و صدها کتاب و مقاله راجع به اصطلاح این دوره پیدایش اسلام و قرآن نوشته شده بود و بنابراین ما می‌خواستیم که یک جمع‌آوری بکنیم از این نوشته‌ها که بالاخره بعد از 5 سال منتهی شد به پیدایش این قرآن مورخین. قرآن مورخین خیلی سریع بگم، جلد اولش یک مقدمه خب البته مبسوطی است، بیش از 1000 صفحه، راجع به این که در عربستان و اطراف عربستان در قرن 6 و 7 میلادی چه میگذره، یعنی اون محیطی که محیط پیدایش و تولد قرآن و پیام محمد این چه بوده، یعنی یهودی ها در این دوران چه میکردن، مسیحی ها کیا بودن، مانوی ها، دین مانوی بسیار مهمه در این دوران، چه اتفاقی در بیزانس در روم شرقی میفته، چه اتفاقی در ایران میفته همزمان، چه اتفاقی در یمن میافتاده، در افریقای شرقی به خصوص در حبشه بسیار مهمه، چه اتفاقی میفته، به اصطلاح محیط حقوقی و فقهی اون دوره چگونه است و همجور میایم جلو و میرسیم به خود محمد. یک فصل مبسوطی راجع به مثلا زندگی محمد یا زندگی های محمد و یا اگر بهتر بگم نویسندش استیفن شومیکر نوشته چرا و به چه علالی نمیشه یک زندگی تاریخی محمد رو نوشت، راجع به این موضوع است. و بعد پیدایش قرآن و تاریخ نگارش قرآن و تاریخ مقدس شدن قرآن میاد و تا دست نوشته های قرآن و غیره. و بنده هم یک مقاله در آخرین کتاب نوشتم راجع به تشیع و شیعیان و قرآن که شاید راجع بهش دوباره حالا صحبت بکنیم. دو جلد بعدی بیش از نزدیک 3500 صفحه و این شاید اولین باری است که در به اصطلاح تاریخ مطالعات قرآنی انجام میشه، یک تفسیری است از قرآن تقریبا آیه به آیه و سوره به سوره از 114 سوره قرآن از لحاظ فیلولوژیک و تاریخی. یعنی ما تا به حال همچین تفسیری از قرآن از سراسر قرآن نداشتیم. یعنی فقط با در نظر گرفتن آنچه که در بین خطوط قرآن از متن‌های ادیان گذشته هست، آنچه در قرآن راجع به خود قرآن آمده و بنابر همجور که گفتم بدون در نظر گرفتن آنچه که مسلمانان بعد از 1.5 قرن 2 قرن راجب قرآن میگن. بنابراین این تفسیر قرآن تفسیر به اصطلاح فیلولوژیک و تاریخی است از قرآن قبل از پیدایش به نوعی پیدایش اسلام و از این بابت کار کاملا جدیدی است. حالا من چون وقت کمه، به من جناب میردامادی گفتن 40 دقیقه ولی جناب آقای کاجی و سلطانی گفته بودن میتونم تا 1 ساعت صحبت بکنم. نمیدونم حالا چه کار میتونم بکنم، آیا فرصت هست تا 1 ساعت برم یا نه ترجیح میدید که
همون آقای کاجی رو گوش بدین.
بسیار مطلبی که من میخواستم بگم اینه که به صورت خیلی خلاصه اون چه که مطرح میشه در مطالعات قرآنی اینه که قرآن یک متن مسئله دار و مسئله انگیزه. یعنی برخلاف اون چه مسلمان ها فکر میکنن که قرآن توش پاسخ به همه سوال هاست، شاید فرقشون با دانشمندان و محققین این باشه که محققین فکر میکنن که قرآن توش پر از سوالی است که همیشه هم جواب دادن به این سوال ها آسون نیست. خب البته اگر شما اینجوری مسئله رو برای یک فرد مسلمان معتقد و متدین مطرح بکنین، حتما ایشون رد خواهد کرد و گفت که خواهد گفت که قرآن کتابی بسیار روشن به عربی مبین و توش همه مسائل حل شده و اگر هم مسئله بوده مفسرین و مؤولین مسلمون همه بهش جواب دادن. ولی یک سری داده های عینی هست که به ما نشون میده که در اوایل اسلام و لاقل تا چند قرن برای خود مسلمان ها هم قرآن یک کتاب مسئله انگیز بوده. برای این کافیه به اصطلاح آثار علوم قرآنی رجوع بکنیم. میدونیم در خیلی زود از اواخر قرن دوم هجری یعنی هشتم میلادی یه چیزی به وجود آمد به اسم علوم قرآنی. علوم مختلف بود که هدفش این بود که دقیقاً قرآن رو بتونه فهم قرآن رو برای مسلمان‌ها آسون بکنه. اگر ما به رشته‌های مختلف این علوم قرآنی نگاه بکنیم می‌بینیم متوجه میشیم که چقدر قرآن برای خود مسلمان‌ها مسئله انگیز بوده. مثلا یکی از این علوم اسمش هست نظم قرآن. یکی از اون علوم راجع به طرز نوشتار قرآنه که مسلمان‌ها سعی کردن در برابر انتقادهایی که دانشمندان یهودی، مسیحی، مانوی از قرآن می‌کردن که می‌گفتن چرا قرآن شما اینجوریست؟ یعنی هیچ به اصطلاح استیلی نداره، هیچ سبکی نداره، پاره پاره است. یک موضوع رو مثل اینکه قصه داوود، قصه داوود یا قصه موسی یا قصه ابراهیم یا قصه نوح رو بگیرین، مثل اینکه پاره پاره کردن و قطعات این قصه ها رو پخش کردن تو قرآن. این که آدم هیچی نمیفهمه. تو یک صفحهش 10 موضوع مختلف با هم مطرح میشه. و بنابراین مسلمان ها که از این موضوع ناراحت بودن سعی کردن به این موضوع جواب بدن، علمی به وجود آوردن به اسم نظم قرآن و یک نوع ادبی شد نظم قرآن. و وقتی شما به آثاری که متعلق به این نوع ادبی هستن نگاه میکنیم میبینیم که مؤلفین مختلف جوابهای مختلف دادن برای توجیه این سبک قرآن که در واقع سبکی نیست، ناسبک قرآن بگیم. بنابراین چیزی که به ما میتونیم نتیجه منطقی بگیریم اینه که دانشمندان مسلمان نمیدونستن خیلی زود که چرا قرآن به این سبک نوشته شده و اینجور پاره پاره است. یک علم دیگه قرآنی اسباب نزوله. اسباب نزول یعنی که دانشمندان سعی کردن که بگن که برای فلان سوره یا برای فلان آیه یا برای فلان گروهی از آیات سبب نزولش چه بوده، چرا این آیات یا این سوره ها نازل شدن از طرف خداوند. این هم یک علم قرآنی ساخت، یک نوع ادبی شد. و وقتی شما کتابای این نوع ادبی رو نگاه میکنین میبینین که بعضی وقتا برای یک آیه 14 سبب مختلف آورده شده. طبری در تفسیرش این صداقت فکری رو داره که بعضی وقتا تمام این دیدگاه های مختلف رو میاره. و بنابراین اون چی که بازم میشه نتیجه منطقی گرفت اینه که مسلمانان از خیلی زود، یعنی یک قرن یا یک قرن و نیم بعد از اصطلاح پیدایش قرآن، نمیدونستن که چرا فلان سوره یا فلان آیه نازل شده، سبب نزولش رو دقیقا نمیدونستن. هر کدومشون جواب خودشون داشتن. یه چیزی دیگه ترتیب تاریخی وحی، ترتیب تاریخی همونجور که میدونیم قرآن فعلی ترتیب تاریخی به اصطلاح نزول رو به هم زده. اومدن طبق زندگی سنتی پیغمبر گفتن یه دوره مکی هست، یه دوره مدنی، بنابراین یه سوره هایی رو گفتن مکی، یه سوره های مدنی، ولی ما در سوره های مکی آیه های مدنی داریم، در سوره های مدنی آیه های مکی داریم، بنابراین همه چی مخلوط شده با هم دیگه. و در ضمن یک نظم خاصی رو در نظر گرفتن که تا به حال حتی مسلمان ها و غیر مسلمان ها دانشمند ها نتونستن علت واقعیش رو پیدا بکنن، اینه که ترتیبی که پیچیده شده سوره ها در قرآن اینه که سوره های بلند رو اول گذاشتن، هرچی ما پیشتر میریم سوره ها کوتاه میشه، سوره های اولی 20-30 صفحه است، سوره های آخری 2-3 خطه. اینکه چرا این نظر رو در پیش گرفتن و به خصوص این که مدنی و مکی رو با هم قاطی کردن هنوز دقیقا یه جواب قانع کننده ما براش نداریم. بنابراین این قرآن ترتیب تاریخی مثلا نزول رو در نظر نگرفته و مسلمان ها بعضی دانشمندانشون سعی کردن که ترتیب تاریخی رو بازسازی کنن. مثلا ابن ندیم در قرن چهارم یا مثلا زرکشی در قرن هشتم یا سیوطی در قرن نهم. و وقتی میبینیم اینها سعی کردن یک لیستی درست کنن، لیست سوره ها به ترتیب نزول تاریخی، میبینیم سه تا لیست مختلف داره. یعنی که مسلمان ها ترتیب تاریخی رو نمیدونستن. همه اینا نشون دهنده اینه که قرآن براشون مسئله انگیز بوده. یه چیز دیگه و بعد مثال ها رو تموم میکنم، ولی مثال ها خیلی بیش از اینه. یه علم دیگه ای که هست علم ناسخ و منسوخ. علم ناسخ و منسوخ یعنی موقعی مسلمان ها اومدن برای جواب دادن به بعضی تناقض هایی که در قرآن هست، اومدن گفتن مثلا که قرآن یه موقعی به شراب، یکی از یک نوشیدنی، یعنی یک نوشیدنی بهشتیه، یه موقعی میگن میتونین بنوشین ولی در زمانی که میخواین نماز بخونین ننوشین، یعنی غیر مستقیم دارن میگن در غیر خارج از وقت نماز میشه نوشید شراب رو. و بعد آیه هایی هست که شراب کاملا توش حرام، به اصطلاح حرام شده. و از این جمله تناقضات زیاده در قرآن. و دانشمندان مسلمان اومدن یک تئوری رو گذاشتن، تئوری ناسخ و منسوخ، یعنی گفتن که یک آیه های جدیدتری اومده که آیه های قدیمتر رو منسوخ میکنه. البته خیلی ها این رو قبول نکردن به دلایل کلامی، به دلایل تئولوژیک، یعنی گفتن این چه خدایی است که تصمیمش رو عوض میکنه، یه موقع یه چیزی رو میگه خوبه، یه موقع یه چیز بدیه، یا اینکه این چیزی که شما میگین اینه که بعضی سور، بعضی آیات بدتر از آیات دیگرن. بنابراین این فرضیه ناسخ و منسوخ رو قبول نکردن. ولی اونهایی که قبول کردن به خصوص اینکه مسئله انگیز بود، چون ترتیب تاریخی رو نمیدونستن، بنابراین نمیتونستن بگن کدوم آیه جدیدتر از آیه دیگره، خود اینم مسئله انگیز بود. ولی اینم بالاخره یک نوع ادبی شد. و وقتی شما آثار مختلف این نوع ادبی رو نگاه میکنین، کتب ناسخ و منسوخ، تعداد آیات ناسخه و آیات منسوخه در کتاب‌های مختلف از 400 تا 300 تا فرق میکنه. یعنی یک مؤلف میگه 4 تا آیه اومده، 4 تا آیه دیگر رو منسوخ کرده، یکی دیگه میگه 10 تاست، یکی دیگه 20 تاست، یکی میگه 30 تاست، یکی میگه 150 تاست، یکی و همینجور میره تا 400، بین 4 تا 300. بنابراین این نشون میده که مسلمان نمیدونستن که این تناقضات قرآن از کجا میاد، و نمیدونستن اونهایی که قبول داشتن فرضیه ناسخ و منسوخ رو، نمیدونستن چه چیزی ناسخه و چه چیزی منسوخ. یعنی قرآن مسئله انگیز بود. حالا بگذاریم از مسائلی که شاید بعداً صحبت بکنیم، که اصول از تعدد قرآن هاست که خود متون مسلمان، مثلا کتاب المصاحف ابن ابی داود سجستانی از 4 یا 5 مصحف مختلف، یعنی نسخه قرآنی مختلف صحبت میکنه که تا 3-4 قرن اول هجری در جریان بودن در سرزمین های اسلامی. مصحف علی بوده، مصحف عبدالله ابن مسعود، عبی ابن کعب، اشعری و غیره. و در ضمن مثلا اونچه که شیعه میگن راجع به تحریف قرآن، بنابراین در 3-4 قرن اولیه هجری بحث و جدل زیاد بوده بین مسلمین در مورد قرآن. این نیستش که ما فکر کنیم قرآن از اول همه مسلمان ها قبول کردن این قرآن رسمی رو و همشون به این عمل میکردن و همشون به این مؤمن بودن. نه، جنگ و جدل های زیادی بود و قرآن های زیادی در 3-4 قرن اولیه هجری وجود داشت و همشون هم مسئله برانگیز بودن و مسلمان ها به این مسائل واقف بودن. حالا مسئله که پیش میاد اینه که چرا اصلا مسئله برانگیز بوده این قرآن؟ چرا باید یه متنی اینقدر مسئله داشته باشه؟ من دارم یه تاریخ رو به عقب میرم همینجور، ولی این که فکر میکنم به این نفع یک سری مسائلی که دقیقا اینا مسائلی است که مطالعات جدید راجع به پیدایش اسلام و قرآن مطرح میکنه. دلیل اصلیش به نظر من و بسیاری دیگر از محققین جنگ های داخلی بین مسلمینه و فتوحات و پیدایش امپراتوری عرب. جنگ های داخلی من لازم نیست بگم، همه تون میدونین، فقط بعض وقتا آدم فراموش میکنه که اسلام در خشونت به دنیا میاد و در خشونت بارور میشه. از حالا غزوات پیغمبر بگذاریم، و این خشونت ها و جنگ ها جنگ هایی بین خود مؤمنینه، بین خود مسلمینه. بعضی از مورخین میگن به اصطلاح فتوحات کمتر کشته دادن تا جنگ های داخلی بین مسلمین. از خود زندگی پیغمبر شروع کنیم، دهه های آخر زندگیش، اون چیزی که غزوات بهش میگن، غزوات اغلب بین پیغمبر و قبیله قریش که خانواده خودش هستن و به اصطلاح کسان سببی و نسبی خودش هستن. بعد از مرگ پیغمبر که بنا به بعضی روایات با مسموم میشه، یعنی به مرگ طبیعی نمیمیره، مسئله خشونت راجب جانشینی پیامبر پیش میاد که به خصوص از لحاظ شیعه خشونت خیلی زیادی بوده. مثلا مرگ فاطمه دختر پیامبر به علت این خشونت هاست و خلیفه اول، در زمان خلیفه اول جنگ های رده پیش میاد، یعنی بسیاری از مسلمان ها میخوان برگردن به عقاید اولیه‌شون و ابوبکر میخواد مانع بشه، جنگ های خونین را میفته. خلیفه دوم عمر، در زمان او فتوحات شروع میشه، خودش به دست یک، طبق روایات، یک برده ایرانی کشته میشه. خلیفه سوم عثمان، اولین یا شاید دومین جنگ داخلی بزرگی که در اون باز عثمان کشته میشه. خلافت علی، 5 سال خلافت، 3 جنگ داخلی بزرگ، یعنی جمل، صفین و نهروان. علی به دست یکی از خوارج، یکی از دوستان خودش بودن که تبدیل میشن به دشمنانش، کشته میشه. بعد از علی بنی امیه میان سر کار، سرکوب شدید مخالفین پیش میاد، به خصوص بسیار از مخالفین بیشتر طرفداران علی بودن، علویان بودن. سرکوب کشتارهای بزرگ که این کشتارها باعث شورش های مسلحانه بعدی میشه که اون شورش ها دوباره سرکوب های شدیدتری رو برمی انگیزن، یعنی یک دایره معیوب سرکوب و شورش پیش میاد. بنی امیه در یک انقلاب خونین به دست بنی عباس از بین میرن، بنی عباس دوباره این دایره معیوب رو شروع میکنن، یعنی سرکوب بسیار خشن که در دوره بنی عباس هم بیشتر علویان بودن، و سرکوب هایی که باعث شورش میشه، شورش هایی که باعث سرکوب میشن، و میرسیم به اواخر قرن سوم هجری. یعنی تا سه قرن و نیم اون چه که واقعا میشه گفت مشخصه تاریخ پیدایش اسلام، جنگ های داخلی است، جنگ های بین خود مسلمانانه. و در این حال بسیار زود، یعنی از زمان عمر، فتوحات شروع میشه و دو امپراتوری بزرگ، یعنی امپراتوری روم شرقی بیزانس زمین‌های جنوبیشو از دست میده، امپراتوری ساسانی، امپراتوری ایرانی سقوط میکنه و یک جهان جدیدی زاده میشه، یعنی به قول فرنگی ها پارادایم فرق میکنه. یعنی در طی چند دهه دیگه اعراب کاملا در یک دنیای اوتور میشن که اصلا دنیای اونها نبوده، و همه اینها در این مدت که اسلام به عنوان دین مطرح میشه، دین امپراتوری میشه و قرآن نگارش پیدا میکنه. و بنابراین اون چیزی که مهمه و شاید 20-30 سال پیش کمتر بهش توجه شده بود اینه که این دو مسئله به هم مربوطن. یعنی به خصوص وقتی ما متون رو نگاه میکنیم و روایات رو نگاه میکنیم، میبینیم همون شخصیت هایی که در نقش مهمی داشتن در جنگ‌های داخلی، محمد، ابوبکر، عمر، عثمان، علی و بعد از اونها حجاج بن یوسف، عبدالله بن زیاد، عبدالملک، اینها کسانی هستن که به اصطلاح شخصیت بسیار مهم هستن در جنگ‌های داخلی، و در این حال همین شخصیت‌ها رو ما در روایات مربوط به نگارش و تاریخ نگارش قرآن می‌بینیم. بنابراین اینها به هم مربوطن. قرآن در یک همچین فضایی، قرآن‌های مختلف در یک همچین فضایی، در یک همچنین جوی نگاشته شدن. برابر این طبیعیه که مسئله برانگیز باشه، برای این که باستاب این خشونت‌ها و باستاب این تنش‌ها همه در قرآن هست. حالا من دیگه میشتم به قسمت آخر حرفم. باز میریم عقب‌تر. چرا این اختلافات بین مسلمین هست؟ چرا مسلمان‌ها قرن‌ها همدیگر رو پاره پاره می‌کردن؟ در همین قرن‌هایی که به اصطلاح متون مقدسشون شکل گرفت، قرآن و حدیث. و برای این به نظر من، شاید مطالعات اخیر من و چند نفر از دوستان من در این مورده، برمیگردیم به ریشه اصلی پیام محمد. و من اینجا حرفم رو مثل یک قیاس منطقی مطرح میکنم. قیاس منطقی سیلوجیزم به قول فرنگی ها. مقدمه کبرا قضیه اول این که محمد آمده برای این که آخر دنیا رو اعلام بکنه، آخر زمان و پایان دنیا، یعنی اون چیزی که فرنگی ها بهش میگن جنبه اپوکالیپتیک، پایان دنیا. این جنبه به اصطلاح آخر زمانی در قرآن بسیار سنگین مطرحه، یعنی ما راجع به آخر زمان یکی دو آیه یا یکی دو سوره نداریم، ده ها سوره داریم، یعنی سوره های نهایی قرآن، سوره های پایانیش 30-35 تای آخر به جز یکی دو استثناء، همشون سوره های آخر زمانی هن و بعد ده ها و ده ها آیه. و اون چی که مهمه اینه که این آخر زمان، این پایان دنیا بسیار زود پیش بینی شده. تمام قاموسی که به کار رفته برای به اصطلاح توصیف این آخر زمان یک حالت هشداری داره به اینکه آخر زمان در حال واقع شدنه. مثلا فرض کنین اسمی که برای آخر زمان اومده الساعه که ما میگیم فیلم از ساعت، ولی از ساعه یعنی یه چیزی که در حال اتفاق افتادنه. حتی امروز در عربی یا فارسی وقتی شما میخواین یه کار رو خیلی فوری انجام بدین میگین از ساعه. این اصطلاحش اصلش از قرآن میاد، یعنی اون چیزی که در حال فرود آمدنه، ناگهانیه. اسم دیگه که لفظ دیگه که براش به کار رفته الواقعه هست. واقعه یعنی اون چیزی که داره میفته پایین، واقع داره میشه. اسم دیگه اش آزفه هست، یعنی اون چیزی که داره واقع میشه. و علاوه بر اینها ما حدیث های بسیار زیادی داریم در مورد به اصطلاح ناگهانی بودن این آخر زمان که داره پیش میاد. و قرآن در تمام این به اصطلاح ابعاد آخر زمانیش کاری که میکنه اینه که دعوت میکنه مردم رو به مهربانی با هم دیگه، به نیایش، به روزه، به زکات، بسیار مهمه، برای اینکه تنها جوری که میتونن از خشم خداوند در امان باشند اینه که آدمهای خوبی باشند، چون روز قیامت در شرف وقوعه و بنابراین باید به اصطلاح خودشون رو مسئول نگه دارن. و اصولا از این بابت قرآن متعلق به زمان خودشه، یعنی متن‌های اپوکالیپتیک در تمام ادیان، ادیان یکتاپرستی، یهودیت، مسیحیت و زرتشتی، در همین زمان متن‌های آخر زمانی بسیاره. در یهودیت ما دوتا داریم، وحی زروبابل، من ترجمه وحی، ترجمه اپوکالیپس به معنای وحی آخر زمانی، یا اسرار شمعون ابن حیان، یا متنای جاماسنامه و زهن زنده و هومنگشت که متنای زرتشتی هستن، که کمی تردید هست در تاریخشون ولی حدوداً مال همین زمان ها. و به خصوص متنای آخر زمانی مسیحی به زبان سریانی که ده ها وحی با داریم مربوط درست به همین زمان به زبان سریانی، و دقیقا همشون دارن میگن مواظب باشین آخر زمان در شرف وقوعه. حالا چرا اینجوره؟ به دلیل که شاید یک جو آخر زمانی هست در اون موقع، اول به خاطر جنگ های بسیار طولانی که بین روم شرقی و ایران هست و جنگ هایی که کشته های بسیار میده، بیماری های میاره، مردم جابجا میشن، مالیات های سنگین میبندن دو دولت روم شرقی و ساسانیان به مردمشون، و دوران بسیار تلخی است. ما میدونیم به خاطر مطالعات زمینشناسی زلزله های زیادی در این دوران اومده، حتی یکی از سوره های قرآن به اسم زلزال هست، یعنی زلزله. به دلیل مطالعات نجومی میدونیم که کسوف و خسوف چندی در این دقیقاً در این برهه زمانی قرن 6 و 70 میلادی ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی بوده. میدونیم که چند بار طاعون و وبا اومده. بنابراین یک دوره است که دوره جو آخر زمانی است، و بنابراین مردم بسیار نگرانند و در این حال امیدوار به اینکه یک منجی خواهد آمد و مردم رو نجات بده. این به اصطلاح مقدمه کبرای قیاس منه. مقدمه صغرا اینه که محمد متعلق به یک فرهنگ یهودی مسیحی است، اون چیزی که اینجا بهش میگن biblical culture، یعنی برخلاف اون چه که متون مسلمون، متون اسلامی میگن و عربستان رو به صورت یک سرزمین جاهلیت معرفی میکنن که قبل از اسلام مردم سنگ ها و درخت ها رو میپرستیدن و دختراشون رو خاک میکردن، هم چیزی نیست. یعنی هم به اصطلاح مطالعات باستانشناسی و مطالعات دیگر نشون داده که هم چیزی نیست، و مهمتر از همه خود قرآنه. یعنی ما در برابر چند آیه در مورد بت‌پرستی اعراب قبل از اسلام هزاران آیه داریم در مورد داده های به اصطلاح عهد عتیق و عهد جدید. تقریبا در هر صفحه یک شخصیت یهودی مسیحی داریم ما، و به اصطلاح مزامین یهودی و مسیحی، یعنی یکتا پرستی، یعنی پیغمبرشناسی، یعنی گهگاه خداوند پیامش رو با پیغمبرانی میفرسته به طرف مردم، و بعد آخرت شناسی، یعنی اینکه مردم به خاطر اعمالی که کردن پاداش میبینن یا تنبیه میشن. اینا به اصطلاح مزامین اصلی یهودیت و مسیحیت و دیگر دینهای به اصطلاح این فرهنگ یهودی مسیحی مثلا معنویت هستن. بنابراین اون چه که متون اسلامی میگن یک جنبه های اعتقادی داره، همه دارن میگن، هم در تمام ادیان وجود داره. یعنی قبل از ما هیچی نبوده، بعد از ما همه چی هست. قبل از ما تاریکی بوده، بعد از ما نوره. ولی الان میدونیم که هم چیزی نیست. قرآن کاملا رد میکنه این موضوع رو و تقریبا ثابت شده است. اینه که نه تنها قرآن دائم داره از شخصیت های توراتی و انجیلی صحبت میکنه، از آدم بگیرین تا نوح، تا ایوب، تا ابراهیم، تا موسی و میاد تا زکریا و عیسی و مریم. و اون چی که مهمه اینه که این مطالب به صورت اشاری بهشون در قرآن گفته، یعنی اون کسانی که به اصطلاح دارن قرآن رو گوش میدن یا میخونن این قصه ها رو میشناسن، بنابراین یک اشاره براشون کافی است. یعنی شما اگه بخواید قصه ابراهیم، قصه موسی رو از طریق قرآن بشناسید، نخواهید شناخت، برای اینکه یک تکه های از این قصه ها رو قرآن اومده و به نوعی اینها رو تفسیر کرده. وگرنه قصه ابراهیم و قصه موسی و قصه عیسی رو تعریف نکرده. و بنابراین این آدم هایی که به مستمعین قرآن این قصه ها رو میشناسن، اشاره براشون کافیه. و دیگر این که مطالبی گفته مطالب پیچیده ای هست. یعنی اگر عیسی معرفی شده به عنوان روح الله یا به عنوان کلمت الله، اینا یه مزامین به اصطلاح کریستولوژی که بسیار پیچیده ایه. اگر فکر کنیم کسانی که دارن سنگ و درخت رو میپرستن بهشون بگین عیسی کلمت الله یا روح الله، هیچی نمیفهمن. بنابراین ما با یک فرهنگ به اصطلاح توراتی انجیلی عهد قدیم و عهد جدید در تماسیم، و اصولا زبانهای مقدس یهودیت و مسیحیت خیلی حضور سنگین دارن در قرآن. خود کلمه قرآن یک کلمه است که از سریانی میاد. ما این رو نمیدونیم، فکر میکنیم عربیه، برای اینکه ریشه قرعه رو توش میبینیم و بعد از قرآن به بعد کلمه قرآن میاد در عربی. ولی قبل از قرآن کلمه قرآن در عربی وجود نداره. قرآن از قریانه سریانی میاد به معنی کتاب دعا. کلمه سوره عربی نیست به معنی فصول قرآن، سریانیه، ریشه عربی نداره. کلمه آیه به معنی تکه های به اصطلاح متنی عربی نیست، سریانیه. کلمه مثل زکات یا مثل صلات اینا سریانی هست. کلمه حج عربی نیست، عبریست، آرامی عبریست. بنابراین زبانهای مقدس یهودی یعنی عبری و مسیح به خصوص، یعنی ارامی سریانی یا حتی حبشی، در قرآن وزن سنگینی داره. بنابراین محمد یا راوی قرآن متعلق به یک فرهنگ یهودی مسیحی است که داره آخر زمان رو اعلام میکنه در شرف وقوع، و با این دو مقدمه کبرا و صغرا، این دو قضیه اول و دوم، نتیجه این قیاس منطقی اینه که یک همچین شخصی حتما باید آمدن مسیح موعود رو اعلام بکنه. شما در این دوره، در قرن ششم و هفتم و در این منطقه نمیتونید متعلق به یک فرهنگ توراتی باشید، آخر دنیا رو اعلام کنید و آمدن مسیح موعود رو اعلام نکنید. حالا چرا من به صورت منفی این موضوع رو میگم؟ به دلیل اینکه قرآن راجع به مسیح موعود هیچی نمیگه. عیسی مسیح معرفی شده، هر موقع ما از عیسی میگه میگه عیسی ابن مریم المسیح، ولی مسیح طوری گفته شده انگار اسم فامیلی عیساست. هیچ توضیحی راجع به این کلمه‌ای که بسیار وزن مذهبی شدید داره، سنگینی داره، داده نشده، توضیح داده نشده، نگفته مسیح یعنی چی، یعنی منجی آخر زمان. ولی در عوض در حدیث خیلی گفته شده، در حدیث خیلی از آخر زمان گفته شده و از اینکه این مسیح خواهد آمد. و یک پرانتز کوتاه باز میکنم و اینکه احتمالاً این قسمت‌های آخر زمانی قرآن و حدیث‌های آخر زمانی اصالت دارن و به احتمال خیلی زیاد به شخص محمد یا زمان او برمیگردن، تقریبا مسلمه، به دلیل اینکه مسلمانان بعدی هیچ نفعی نداشتن که این تکه های قرآن یا این حدیث ها رو از خودشون بسازن، چون آخر زمان به وقوع نمی پیونده، چون جهان پایان نمیگیره. بنابراین ساختن یک همچین سوره های یا یک همچین حدیث هایی به یه نوعی صداقت پیامبرشون رو میبره زیر سوال. نفعی نداشتن که اینا رو بسازن. بنابراین مورخین اسلام و پیدایش اسلام بر این عقیده هستن که شاید تنها قسمت‌های اصیل قرآن که برمیگرده به زمان خود محمد و حدیث‌هایی که شاید اصیل باشن دقیقاً اونهایی هستن که آخر زمانیه. حالا پرانتز رو می‌بندم. بنابراین ما حدیث زیاد داریم که مثل قرآن توش مسیح موعود یعنی منجی آخر زمان عیسی معرفی شده. و از اونجای موضوع باید باز هم پیچیده در میشه که ما متونی داریم که علی ابن ابی طالب خودش رو مسیح زمان معرفی میکنه، یعنی میگه من عیسی این زمانم. و چیزی که نشون میده که شاید برای بعضی از مؤمنین پیامبر علی مسیح و منجی آخر زمانیست. و شاید همه اختلافات از اینجا میاد، یعنی عده زیادی به خصوص اون کسانی که دشمنی قدیمی بین بنی هاشم و بنی امیه، بسیاری که متعلق می شدن به طیف به اصطلاح نفوذ بنی امیه، این حرف رو قبول نداشتن، نه محمد رو زیاد قبول داشتن، اون کسانی که قرآن بهشون میگه منافق یعنی مؤمنین واقعی نبودن، و نه علی رو قبول داشتن. و بنابراین خود قرآن هم نشون میده که بین مؤمنین به پیامبر تنش زیادیه، بین خودشون اختلاف بوده. و قرآن تمام این تنش‌ها و تناقض‌ها رو در خودش داره و جنگ‌ها رو، و این تنش‌ها باعث جنگ میشه، به خصوص بعد از مرگ پیغمبر. و اینکه بعضی‌ها معتقد بودن که علی که شاید فکر می‌کردن مسیح موعوده، تنها جانشین شایسته پیغمبره. و بنابراین جنگ‌ها از اونجا شروع میشه. و اتفاقی که میفته، و بنده دیگه اینجا سخنم رو خاتمه میدم، اینکه پر حرفی کردم، اتفاق مهمی که میفته فتوحات و تولد یک امپراتوری که همه ورقها رو دوباره از نو بر میزنه به یه نوعی، و به خصوص از موقعی که پارادایم عوض میشه، زمان عبدالملک اتفاقات بسیار مهمی میفته. عبدالملک خلیفه پنجم امویست، بین سالهای 65 تا 85 هجری خلافت کرده، یعنی دقیقا اواخر قرن هفتم و اوائل قرن هشتم، که به عقیده بعضی مورخین بنیانگذار واقعی اسلام به عنوان دین امپراتوری عبدالملک. عبدالملک که زبان عربی رو زبان رسمی دولت اعلام میکنه، تا اون موقع زبان اداری یا یونانی بوده یا پهلوی فارسی میانه. عبدالملکی که میگه به اصطلاح اداری های دیوانی های بیزانس و ایران باید عربی یاد بگیرن، یا عرب ها باید مدیریت یاد بگیرن. قانون های مهم میذاره، قانون راجب خراج، قانون راجب خمس او میذاره، قانون های میذاره راجب اهل ذمه، یعنی به اصطلاح اقوام کشورهای فتح شده. و اونه که به احتمال زیاد این روایت رسمی قرآن رو به اصطلاح به نمیدن میاره و به عنوان قرآن امپراتوری معرفی میکنه که البته دشمنان بنی امیه قبول نمیکنن این روایت رو. و یک کاری که عبدالملک میکنه اینه که سعی میکنه یک حافظه جمعی جدید درست بکنه، به خصوص سعی میکنه جنبه های آخر زمانی پیامبر رو، محمد رو، به فراموشی بسپره، یا ازش میگه تعویل فاید بدن دیگه، اونها رو تحت لفظی نمیگیرن. وقتی یه دولت شما محکم دارین، دوست ندارین که دنیا تموم بشه، بنابراین جنبه های آخر زمانی رو باید ببرین در حاشیه. و اونه که بیش از همه اون چیز که مهمه علوی ها رو کشتار میکنه، به خصوص با دو تا از حکمانهاش، عبیدالله ابن زیاد و حجاج ابن یوسف، و قرآن خودش رو به عنوان قرآن رسمی تحمیل میکنه که البته عده زیادی قبولش نمیکنن و تا قرنها همونجور که گفتم چندین قرآن با هم همزمان در جریان هستن در سرزمین های اسلامی. و به احتمال زیاد اوست که به این دین اسم اسلام رو میده. تا اون موقع ما میدونیم متونی داریم که به ما میگن به اصطلاح کسانی که دنبال روی محمد بودن بهشون گفتن مؤمنون، مؤمنین یا مهاجرین. اسم اسلام و مسلمین از زمان عبدالملک به اصطلاح ما راجبش متن داریم و سکه داریم. و بنابراین به یه نوعی بنیانگذار اسلام به عنوان دین امپراتوری عبدالملکه، و اوست که سعی میکنه این قرآن رو شاید اگر که خیلی جالبه، قرآن که ما میشناسیم قرآن رسمی که بعد از چهار قرن همه مسلمان ها از جمله شیعان هم قبولش میکنن ولی نه همشون، یک جور بی‌نظمی ارادی داره توش. چرا؟ سوالی که بر ما مطرح میشه، چرا این بی‌نظمی توش مطرح شده؟ چرا توش سوره های مکی و مدنی و آیات مکی و مدنی مخلوط شدن؟ چرا توش یه جوری شده که همه چی همونجور که گفتم همه چی پاره پاره شده و تکه پاره های هر قصه ای یا هر مضمونی پخ شده در این کتاب؟ در اینکه بی‌نظمی هست خود مسلمان ها هم هیچ حرفی درش ندارن، و در اینکه در این بی‌نظمی ارادیه این هم هیچ حرفی ندارن. ولی سوالی که مطرح میشه، چرا امپراتوری، چرا خلافت، دستگاه خلافت این بی‌نظمی ارادی رو خواسته و خواسته تحمیل کنه؟ خیلی متشکرم.
بسیار خوب، بسیار متشکریم از جناب دکتر امیر معزی برای بحث بسیار درخور درنگ و متفاوتشون از خاستگاه اسلام. از دوستان عزیز خواهش میکنم که توجه کنن اگر پرسشی دارند، در ادامه به بخش پرسش و پاسخ خواهیم رسید. اگر قصد دارن پرسشی مطرح کنن، چه به صورت کتبی چه اینکه خودشون پرسششون رو مطرح کنن، لطفاً به جناب آقای دکتر حسین کاجی